بسم الله الرحمن الرحیم. پژوهشکده الهیات و خانواده و اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار می کند نشست علمی بررسی دیدگاه ها درباره جواز شرعی دروغ در خانواده. استاد حجت الاسلام اصغر هادی.
الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و سروران سلام عرض میکنم و از خداوند متعال توفیق میطلبیم که هر کاری که انجام میدیم در راستای رضای او باشه و انشاءالله به ما توفیق بده که در خدمت ولیش صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت گذاری کنیم و انجام وظیفه کنیم و خوشنودی اون حضرت را طالب باشیم و دنبال بکنیم انشاءالله. امیدوارم که این جلسه مفید واقع بشه و برخی از شبهاتی که پیرامون موضوع وجود داره برطرف بشه. عنوان را مشاهده میکنیم: بررسی دیدگاه ها در جواز شرعی دروغ در خانواده. خب قبل از که وارد بشم، این بررسی ما فقط بررسی فقهی نیست و چون از نگاه اخلاقی هم مطرحه و این دو تا دیدگاه به هم بسیار نزدیکه و نمیشه تفکیکش کرد و دانشمندان اخلاق هم که به این موضوع پرداختن بیشتر با نگاه شرعی به این مسئله پرداختن، به خاطر همین ما عنوانش گذاشتیم جواز شرعی دروغ در خانواده و الا نگاه دانشمندان اخلاق را هم در این موضوع بررسی خواهیم کرد. برای طرح مسئله نکته را عرض کنم که مسوقات دروغ یه بحث مفصلی است که در ذیل عنوان کذب و دروغ در مباحث فقهی و اخلاقی مطرح میشه. در کتابای فقهی در مکاسب محرمه معمولا بحث کذب را مطرح کردن. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمشون اونجا بیان کردن. دانشمندان اخلاق هم در ذیل مباحث فقه مباحث اخلاقی بحث دروغا که مطرح کردن یه فصلی هم دارن، یه متممی هم دارن برای مسوقات دروغ و مسوقات و مجوزات دروغ را مطرح کردن. این مسوقات عبارت هست از نجات جان مؤمن. توضیحش اینه که اگر جان شخصی در خطر باشه و ما راست بگیم اون شخص کشته میشه. خب در اینجا گفتن که دروغ گفتن جایزه بلکه واجب هست. اولین مورد هست که اختلافی درش وجود نداره. ما تو دنیا هم نداریم کسی در این موضوع اختلاف داشته باشه جز کانت، دانشمند اخلاقی آلمانی، که ایشون که اعتقادی نداره به این استثناءات و قائله که بعد اگر طرف کشته بشه هم اشکال نداره، شما نباید دروغ بگین و این مشکل اون ظالمی که میخواد اون را مثلا بکشه و مشکل شما نیست، شما باید راست بگین. که خب خیلی نقد شده، ارزیابی شده، من به این موضوع نمیخوام بپردازم. دون نیرنگ زدن در جنگ یکی از مستثنیات کید در جنگ و دروغ در جنگ و با دشمن اشکالی نداره. آدم در دنیای سیاست هایی که امروز وجود داره لازم نیست که همه رو بره به دشمن بگه و دشمن سوء استفاده کنه. خیلی وقتا هم معلومه که باید اینجا تاکتیک به خرج داد و یه واقعیت طور دیگه جلوه داد تا دشمن فریب بخوره و شکست بخوره. خب این نیرنگ زدن در جنگ هم یه بحث جداگانه است که ما به اینجا در اون به این بحث میخوایم بپردازیم. وقت اینها رو به عنوان طرح مسئله عرض کنم. دیگر از مسوقات دروغ اصلاح و سازش میان دو نفر هستش. یعنی اینکه اگر دو نفر با هم قهر باشن شما بخواید اونها را آشتی بدین، از دروغ میتونین استفاده کنین اگر به نتیجه برسین، به این معنا که برین به طرف بگین که بله اون تعریف شما را میکرد و خوبی شما را میگفت، پشیمون و از کارش، و همچنین به طرف مقابل هم اگر چه واقعیت این نیست همین مطلب را انتقال بدیم که دلهای اونها برای همدیگه نرم بشه و سازش بین اونها ایجاد بشه. بله وقتی به هم نزدیک شدن و به اصطلاح دست به هم دادن و اون کدورت ها برطرف شد، بعدم اگر بفهمن که دروغ بوده دیگه مشکلی نداره، خوشحالم هستن از این موضوع که این کدورت برطرف شد. این سه قسم اول اصلا در بحث من نیست، به خاطر اینکه مسابقات دروغ را میخواستم بیان کنم اینجا ذکر کردم و مقدمه بود برای ورود به بحث. اما سه مجوز و سه مصرق برای دروغ مطرح شده، حالا هرچند اختلافی هست، این سه مجوز را من ذکر بکنم و وارد مباحث بشم. چهار مجوز دروغ گفتن مرد به همسرش، خب بیشتر قائلین به این قسمت هستن که اجازه میدن این کار را و اعمال را بررسی میکنیم و قید و قیودش را هم بیان خواهیم کرد. دروغ گفتن به فرزندان، بله این هم به اصطلاح برخی گفتن، اگرچه مانند دروغ گفتن مرد به همسرش قائل زیادی نداره، اما عده‌ای گفتن و به شدت برخی هم مخالفتن که بعدا توضیح خواهیم داد. دروغ گفتن زن به همسرش هم مطرحه، بعضی ها اون دروغ گفتن مرد به همسرش را گفتن عامه، یعنی که همسر به همسر میتونه دروغ بگه، حالا وقتی چه زن به مرد باشه چه مرد به بخی، نه اینو نپذیرفتن و گفتن فقط مرد بتونه به زنش دروغ بگه و زن نمیتونه به مرد دروغ بگه. حالا قبل از که من وارد اسلاید بعدی بشم یه کلیپی رو پخش میکنم، کلیپ صوتیه از آیت الله مجتهدیه در این موضوع رو مطرح میکنه. آیت الله مجتهدی، حالا من این فایل صوتی رو میخواستم پخش کنم کانش نبود، به طور مطلق دروغ گفتن مرد به زنش را اجازه میدن و مثال های زیادی میزنه و میگه که تو همه چی به زنت بلا این که میدونه نمیخوای انجام بدی دروغ بگو و به تعبیر ایشون میگه که سر شیره بمان و هر چه میتونی دروغ بهش بگو. بعد ایشون میگه که هیچ دروغ درست نیست، اما هر چه میتونی به همسر خودت دروغ بگو، بگو میخوام برات خونه بخرم و میدونی که نمیخوام، حتی میدونی من بهش بگی که من میخوام بالا شهر برات خونه بگیرم، بهترین خونه رو بگیرم و میدونی هم که نمیخری و اون هم فقط که دلش خوش بشه، هر چی میتونی بهش دروغ بگو، طلا میخوام برات، از این حرفا. این که دروغ در خانواده آیا درسته یا نه؟ خب برخی با شنیدن این مسئله که دروغ در خانواده به صلاح جایزه گفتن که خب این با صداقت در خانواده سازگاری نداره و اعتماد زوجین را از بین میبره و فرزندان را هم وقتی که پدر و مادر به هم دروغ بگن یا پدر به مادر دروغ بگه اونا هم به دروغوی سوق میده و به خاطر همین ما باید بیان مسئله را از جهت شرعی و اخلاقی بررسی بکنیم و تأثیرات چطور خانواده شما را لحاظ قرار بریم. مسئله از این جهت مهمه. خیلی شما اگر کتاب آقای سید حسن اسلامی، دکتر سید حسن اسلامی رو ببینین که دروغ مصلحت آمیز هست، در اونجا یه فصلی داره که غربی ها خیلی حالا خلاف حالا ظاهرشون به حتی به دروغ مصلحت آمیز هم اعتقاد ندارن و در اونجا مقالاتی رو ایشون میاره و گفته هایی رو بیان میکنه که حتی اون عبارت سعدی که بیان میکنه که دروغ راستی که منجر به آسیب به دیگران بشه درش مصلحتی نیست، این سخن سعدی را به باد مسخره گرفتن و رد کردن و مقالات زیادی علیهش نوشتن که خب که یعنی این کار درست نیست و اینا چرا مسلمان های دروغ هایی را جایز میدونن. حالا این مسئله تازه بالاتر از اون هم هست، اونجا مثلا حفظ جان کسی قابل دفاع تره، میشه به راحتی از مسئله دفاع کرد، اما دروغ در خانواده این دروغ هایی که به اصطلاح پاوپره هم نداره، به خاطر حالا یه شخص یه مرد مثلا همسرش دروغ میگه برای اینکه دلش خوش بکنه از این چیزها، حتما اونها با اینها مخالفت کنه. و از جمله اینکه در کشور ما کارشناسان خانواده داریم، بحث روانشناسان هستن با این موضوع مخالفت میکنن که این موضوع جواز دروغ در خانواده که علمای اخلاق و فقها مطرح میکنن صداقت در خانواده را از بین میبره و به فرزندانم آسیب میزنه. از این جهت ما بررسی مسئله را اهمیتش را زیاد دیدیم و گفتیم که باید بیان بشه، توضیحات داده بشه، قیودش بیان بشه و زوایای مسئله روشن بشه تا این سوء استفاده ها از مسئله نشه و بررسی دقیق و اون نکاتی که مورد نظر بوده بیان بشه و اگر کسی هم خواست از این موضوع سوء استفاده کنه راه برش بسته بشه. خب در آیه بعدی مشاهده میکنیم که دروغ مرد به همسرش. دروغ مرد به همسرش، اول ما این مورد را بررسی قرار میدیم، بعد میدیم سراغ موارد دیگه، دروغ به فرزندان و دروغ زن به همسرش، اونها هم بررسی خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد در این زمانی که در خدمت شما هست. اولین نظر اینه که عدم جواز دروغ مرد به همسر مطلقا، مگر در ضرورت. اولین قول اینه که نه، کی گفته که مرد میتونه به همسرش دروغ بگه؟ اینا رد میکنم، مگر در ضرورت. ضرورت مانند سایر دروغ ها، شما در دروغ های دیگه هم اگر ضرورت باشه میتونید دروغ بگین، مثل اونجایی که جان کسی در خطر باشه، یا مثلا همسر انسان مریض، زن انسان مریض، دکتر گفته اگر بفهمه از بیماریش با خبر بشه باعث میشه که روحیشو مثلا از دست بده، دچار مرگ بشه، دچار بیماری، اشتداد بیماری بشه، یا بیماریش طولانی بشه از این قبیل. اگر یه ضرر متنابهی باشه و ضرورت داشته باشه، خب این بر هر دروغی را میشه ضرورت این چنین اختضا بکنه، اشکالی نداره، این میشه از موارد ضروری یا جان کسی در خطر باشه. خب این اختصاص به زن هم نداره، اینها گفتن که اصلا دروغ مرد به زن درست نیست، مگر در ضرورت. ضرورتش هم مانند سایر دروغ هاست، یعنی از این جهت با دروغ های دیگه فرقی نمی کنه. خب بنابر این نظر که خب ما مشکلی نداریم و بیشتر فتاوی هم که اینجا ببینید ما از حضرت امام نقل کردیم، آیت الله حکیم و همچنین از آیت الله خویی، اونها نظرشون اینه. و تا اونجایی هم که من تحقیق کردم فتاوی مراجع فعلی هم همه رو نتونستم بررسی کنم، اونایی که تونستم بررسی بکنم قائل به همین هستن که دروغ به همسر به این که مثلا به راحتی بتونه طرف دروغ بگه ضرورتی هم نباشه، نه درست. قول دوم اینه که گروهی از دانشمندان اخلاق دروغ به خانواده را پذیرفته اند. در اینجا غزالی و معمولا افرادی که تابع غزالی هستن و روش و مشروع را در اخلاق پیگیری میکنن این مطلب را میپذیرن که غزالی در احیاء العلوم این مطلب را گفته و مرحوم نراقی پدر هم در جامعه و سعادت به این مطلب، در مرحوم نراقی اینطور گفته که و این کانت امرأته لا تطیعه الا به وعد ما لا یقدر علی یجوز و انیعیده فی الحال تطبیبا لقلبها و این لم یکن صادقا فی وعده. میگه که اگر همسرش اطاعت او را نمی کنه مگر به وعده‌ای که خودش هم میدونه توانش نداره، ایشون میگه که جایز این که وعده بده به خاطر اینکه دلش رو به دست بیاره، تطبیبا لقلبها به خاطر اینکه دل زنش رو تطبیب کنه، خوش بکنه، دلش رو به دست بیاره. و این لم یکن صادقا فی وعده، با اینکه خود مرد میدونه که در وعده اش صادق نیست و این کارا نمی کنه و یا توانش رو نداره، همینطور یه وعده علکی میده، وعده علکی میده. و این قول دانشمندان اخلاق که در مقابل قول اول که عدم جواز دروغ بود، این قول قائل به دروغ به خانواده هستش، به همسر هست. خب البته دقت بفرمایید مرحوم آیت الله مستهدی هم با توجه به همین قول و چونشون دانشمند اخلاقه و همین قول دانشمندان اخلاق اومده این مطلب را مطرح کرده، اما خب غیر قیودش را ذکر نکرده اونطور که باید شاید ذکر میکرده، خاطر همین باعث سوء استفاده شده از صحبتهایشون. قول سوم اینه که بعضی از معاصران دروغ به همسر را در باب اظهار دوستی مبالغ آمیز نسبت به او را پذیرفتن، چرا که این یک بازی دو طرفه است و هر دو طرف میدانن که مدار این مبالغه گویی بر اساس فریب نیست، از این رو از مقوله دروغ اصطلاحی بیرون است. آیا دکتر سید حسن اسلامی در اینجا دروغ به همسر را جایز میدونه که در بحث اظهار دوستی و محبت و اون عشق و رابطه دو طرفه‌ای که بین همسر هست، خب حرفای زده میشه دیگه، خیلی از این حرفا اصل نداره. مثلا میگه که تو بهترین همسر من هستی، من بیشتر از همه در دنیا تو رو دوست دارم و از این تعارفات که معمولا خب بین همسرا هست و به هم مثلا مرد به زنش میگه که اگر همه زنان عالم را ردیف بکنن من جز تو انتخاب دیگری ندارم و تو اول یا آخر انتخاب من هستی، خب خیلی از این حرفا هم بعدا دروغش آشکار میشه. اما خب لاقل اگر در دنیا هم آشکار نشه در آخرت آشکار میشه که یا اومد فر المرء من اخی و صاحبتهی و منی و امهی و اخیه، در اونجا هم نه از هم فرار میکنن، مرد هم از همسرش فرار میکنن دیگه، در اونجا این حرفا نیست که حالا بخواد بگه که بله اون دوستی مبالغه آمیز و اینطور. خب خدمت عرض کنم که اینجا ایشون اصلا اینا خروج موضوعی میدونه، آیت جناب آقای اسلام دکتر اسلامی اینا خروج موضوعی میدونه، یعنی خود طرف مقابل هم میدونه که این همسرش داره تعارف میکنه، این همسرش داره بحث اظهار محبت، بحث مبالغه کردن در محبت و الا میدونه که تای این حرف رو اگر بخوای دقت بکنی اون دقت فلسفی را بکنی واقعیتی نداره. واقعا ما تا چند روز دیگران را دوست داریم؟ حتی یه مادری که ادعا میکنه نسبت به فرزندش تا کجا فرزندش را دوست داره؟ میگه به فرزندش میگه من فدای تو بشم. اما خب اگر موقعیت واقعی پیش بیاد آیا میگن مثلا که این مادر مثلا خودش رو فدا کنه؟ آیا چنین کاری میکنه؟ فدای همسرش میکنه؟ فدای پسرش فرزندش میکنه؟ در اینجا مبالغه هستش و خود فرزند و مادر هم میدونن که اینها یه نوع تعارفه. بعد در عرف هم کسی اینها را دیگه دروغ نمیگه و از مقوله دروغ اصطلاحی دیگه اینها بیرون میشه. خب این هم یه قول هست که استثنایی را قائل میشه، اما با این بیان دروغ جایزه، اما این جواز دروغ خروج موضوعی داره نه خروج حکم. قول چهارم در اینجا اینه که برخ این مورد را به جلوگیری از بروز اختلاف در مواردی که مرد قادر به برآورده کردن خواستهای زن نیست اختصاص دارن. خب برخی جا اومدن گفتن که اگر مرد بخواد همیشه راست به زنش بگه و همسرش بگه، خب خیلی جواب باعث درگیری میشه، اختلافات میشه. مرد مثلا فرض کنه حقوق اصلا نداره، هم روز اول که حقوقش رو قطع کردن بیاد به زنش بگه یا حقوقم قطع شد ما هیچ نه، خب زن شروع میکنه به قرض دادن و به ایجاد ناراحتی و ایجاد اختلاف و اینها میشه. خب حالا ممکنه الان انشاءالله حقوقمون رو میدن چی میشه، حالا یه روز دیگه شده یا اصلا نگه خبری نداره راستش رو نمیخواد بگه، اگر هم بگه کی حقوق دادم که خب حالا مشکل حلت به تا انشاءالله یه فرجی برسه و از این طریق وضعی گفتم برای بروز از اختلاف که در جایی که مرد نمیتونه حالا مشکل را حل کنه از راه دیگری، خب گفتن که برای اینکه اختلاف پیش نیاد اجازه دروغ بگیم. اینم چهار. پس ما در دروغ مرد و همسرش چهار تا قول داشتیم و حالا این قول ها را میخوام بررسی کنیم. یعنی ما در فتاوا و نظراتی بگردیم همشون همین حرف ها را میزنن، از این چهار تا بیرون نیست و حالا میخوام ببینیم آیا اون حرفی که زدیم شبهه‌هایی که ایجاد میشه، مثلا روانشناسا میگن که چرا دروغ مرد و همسرش درسته یا نه، ببین اینا رو بررسی کنیم آیا به صداقت خانواده ضربه میزنه اینها این حرفا یا نه و اون سوء استفاده ها رو ما ازش جلوگیری بکنیم. رابطه اقوال چهارگانه را با صداقت و اعتماد در خانواده میخوایم بیان کنیم. اولا ما اینجا بحث فقهی نمیخوایم بکنیم، چون فقها بحثایی که مطرح میکنن میان ادله فقهی رو میبینن، کاری ندارن که حالا تو صداقت خانواده چطور میشه چه نمیشه، دیگران شبهه براش ایجاد میشه نمیشه، سوء استفاده میشه یا نه، اون بحث فقهی شد بر اساس ادله فقهی میاد بیان میکنه. بله خب گاهی وقتا فقها هم میشه به عنوان حکم ثانوی ممکنه بیان مثلا فتواشون رو عوض کنن یا بگن که فعلا صلاح نیست، این ممکنه بیان این حرفو بزنن، اما حالا اون بحث ثانوی چیز دیگری است. ما بس دیدگاه فقهی رو نمیخوایم اینجا بررسی کنیم، ما میخوایم یه بحث رو بررسی بکنیم و این رابطه را بیان بکنیم که آیا اینها این حرفی که اینها زدن فقها با صداقت در خانواده تنافی داره، آیا اعتماد در خانواده را از بین میبره یا نه یا بحث دیگری است. و اینکه میگن دروغ در خانواده، اون قیودش از این بحث ها معلوم میشه و با توضیحات که عرض کردیم. بنابر قول اول که قول حضرت امام بود و آیت الله خوی و آیت الله حکیم که عدم جواز دروغ مرد همسر بود مگر در موارد ضرورت مانند سایر دروغ ها، خب اصلا این که بعد از مشکلی پیش نمیاد. این هم حرف دیگران رو میزنه که نباید دروغ گفت و خانواده مرد نباید به زنش دروغ بگه. عرض کردیم که بیشتر فقهای امروزی هم چنین حرفی را میزنن. خب اینجا اصلا مشکلی در صداقت اعتماد در خانواده وجود نمیاد. و اگر هم حالا در موقع ضرورتی یه مردی به زنش دروغ بگه مشکلی پیش نمیاد، چون وقتی که زنش به فهم جانش در خطر بوده، مثلا مردش اومده دروغ گفته یا جان کسی دیگری در خطر بوده، طرف مقابلش که همسرش باشه میپذیره و جای اشکال نیست. و از این جهت به صداقت خانواده و در اعتماد در خانواده آسیبی نمیرسون. اما بنابر قول دانشمندان اخلاق بود که قائل به جواز بودن به دروغ گفتن مرد به زنش. اما یه قیدی هست که خیلی این قید رو ذکر نمی کنن. این هم در روایات اومده، هم فقها و دانشمندان اخلاق ذکر کردن که ما عبارت مرحوم نراقی هم گفتیم. این در صورتی دروغ جایز مرد به زنش بگه که بتونه دلش رو به دست بیاره یا رضایتش را به دست بیاره. بعد در برخی از جاها داره که باید مقیده به رضایته. یعنی چه؟ یعنی این دروغ میگه مرد به زنش که زنش را راضی بکنه و خوشنودش بکنه. خب این تطبیبن لقلبه ها یا رضایتش، کمان که روایت زیر را ببینید که در بهار هم آورده، البته روایت عامی اما در بهار آورده روایت را، ان النبی لا یحل الکذب الا فی ثلاث، دروغ جایز نیست مگر در سه جا. یکیش کجاست؟ یحدث الرجل امرأته لیرضیها، مرد دروغ میگوید برای اینکه زنش را راضی کنه. خب این قید تطبیبا لقلبها یا رضایت همسر، این اگر در جای مرد دروغ بگه و باعث بشه که تازه عوض اینکه زنش خوشنود بشه ناراحت بشه، یا خوشنودی زنش رو از دست بده، چون باعث میشه که مثلا اون صداقت از بین بره، اعتماد از بین بره و باعث جدایی بشه، اصلا جدا درست نیست. این فقط دانشمند اخلاق در جایی را میگن که مرد حالا یه دروغی را بگه، بعدم زن فراموش میکنه میره یا اصلا دنبال نمیکنه، یه جایی بدونه که حالا فعلا اینا. اما اگر مرد بدونه که حالا این زن پشت سر هم هر روز بخواد یه دروغ بگه، بعد خب زن دیگه اعتمادش از دست میده، یه اون خوشنودی براش ایجاد نمیشه، اون رضایت براش حاصل نمیشه، در اینجا طبق نظر همین دانشمند اخلاق هم نباید دیگه دروغ بگه. بله شرطش اینه که اون دروغ باعث خوشنودی همسرش بشه. یعنی چه؟ به عبارت دیگه اگر دانشمندان اخلاق هم اومدن که بگن مرد به زنش دروغ بگه، در ارتباط با استحکام خانواده بوده، یعنی میخواستن خانواده تقویت بشه، این فاصله ها کمتر بشه و این دشمنی ها ایجاد نشه، در این ارتباط بوده. اما اگر موضوع منتفی بشه، میدونه مرد اگر دروغ بگه زنش مثلا به دروغ حساسه یا صداقت از بین میره یا مفاصل دیگری را دنبال داره و بی‌اعتمادی ایجاد میکنه و آسیب برسونه به خانواده و استحکامش، اصلا دیگه صلاح نیست. پس این قید تطیباً لقلبها یا بحث رضایت در اینجا مطرحه و همه علما و دانشمندان استنباط کردند که دروغ به همسر در راستای رضایت و خوشنودی همسر و مصلحت باید باشه. یعنی این قید رو آوردن، بعضی حتی گفتن که باید مصلحت رو هم در نظر بگیره، یعنی علاوه بر رضایت و اون خوشنودی و اون تطیب و لقلبه ها، اون مصلحت رو هم باید در نظر بگیر. بنابراین اگر دروغ به اعتماد و صداقت خانواده آسیب برسونه و سبب ناخوشنودی همسر بشه، مصلحتی نداره و جایز نیست. پس یه جای سوء استفاده هم از کلام دانشمندان اخلاق هم که دروغ را جایز میدونن به همسر، دروغ مرد را به زنش جایز میدونن، جای اون اشکال هم دیگه باقی نمیمونه، چون قید داره و قیدش هم اینه که در راستای استحکام خانواده باشه اون دروغ. اما اگر در راستای استحکام خانواده نباشه بلکه خانواده را متزلزل بکنه، خب در این راستا قرار نگیره، پس دیگه دروغ جایز نیست. بنابر قول سوم که قول دکتر اسلامی بود که گفتن که دروغ مرد بزنش برای ابراز محبت و اظهار دوستی، البته حرفشون برای طرف دوم هم هست، یعنی دروغ زن به مردش، در اینجا اظهار دروغ اشکالی نداره، چون که اصلا این دروغ نیست. گفتیم که خروج موضوعی داره، اینا تعارفاتی که بین مردم هم وجود داره. شما خیلی وقتا به یه طرف میگوید که به فرما منزل ما، اما خودتون هم میدونین که الان نه اون میادش و نه شما هم قصد دارین اونو ببرین در منزل، اینا دروغ حساب نمیشه. یه سری تعارفاتی هست که در عرف هم وجود داره. البته بله، مگر آن که عملا مخالف با گفته خودش بکنه و دروغش ظاهر بشه. اینجا یه استثناء رو داره، دروغ مبالغه آمیز بکنه، یا مثلا شما یک کسی تعارف کنه فرا منزل ما، اون طرف میگه که خب بریم منم میام منزل شما، شما میگه بابا من غلط کردم، کی گفتم بیا بریم منزل ما؟ نه، اینجا دیگه وقت پس معلوم شه که اون قصد روشه. تعارف یعنی منظورش اینه که حالا اگر همه اتفاقی افتاد واقعا من در انجام اون کار کوتاهی نمی کنم. این هم حالا همسرش واقعا دوست داره، اگر در جایی تا دستش برگه تا اون جایی که بتونه اون دوستی رو ثابت بکنه. ولی اگر حالت نفاق داشته باشه که بعدن کم کم آشکار بشه، اینم باز یه نوع دروغه و خروج موضوع از بحث دروغ نداره، اونجا دیگه در بحث نفاق وارد بشه که الان بازم از بحث ما نیست، ما بحث نفاق نمیخوام مطرح کنم، بحث دروغ رو میخوام. اما بنابر قول چهارم که جلوگیری از بروز اختلاف باشه در مواردی که مرد قادر به برآورده کردن خواستهای زن نیست، قول چهارم بود. اینم که برخ از محققان گفتن که بله دروغ از مرد به زنش درسته، در اون جایی که اگه بخواد حالا راستشو بگه یه خواستهای زن داره که اون مرد نمیتونه برآورده بکنه، باعث اختلافات میشه، فعلا مرد یه دروغ بگه این میشه. خب این خود این حرف اصلا معلومه که این در راستای استحکام خانواده هست، اینجا هم اگر گفته میشه پس کار اگر به صداقت خانواده یا به صلاح اعتماد خانواده ضربه برسونه اصلا درست نیست اینا، چون اونجا دیگه به صلاح در راستا استحکام خانواده نیه، اختلاف ایجاد بکنه اعتماد رو از بین میبره. خب پس این که میگه برای بروز از اختلاف، جلوگیری از بروز اختلافه، این خودش اصلا از کلامش معلومه که دروغا بگه که اختلاف بچه داشته، یعنی خانواده مستحکم بشه. پس این حرفا با صداقت در خانواده و اعتماد در خانواده تنافی نداره، بلکه در راستای اون هم اون هستش. و اگر هم دانشمندان به این اجازه دادن و مجوزی برای صادر کردن، به خاطر استحکام خانواده بوده. پس ببین اینها تحلیلی میشه که معمولا تحلیل ها عکس اون چیزیست که در ذهن ماست، و معمولا تحلیل هاییست که میان آره کلام دانشمندان اخلاقی و فقها رو هم میکنن، برای اینکه اونها در راستای مصلحت خانواده نیست و اشکال میکنن اونها. اما اگر قیودش های کمان که در اینجا مشاهده میکنیم دقت بکنیم، این قیودش همیشه در راستای استحکام خانواده است. اگر استحکام خانواده را موجب بشه این دروغ حالا جایز بره، اما اگر جای استحکام خانواده یا اعتماد را از بین میبره یا مفصل دیگه ای داره، اینجا دروغ جایز نیست، حتی بنابراین قول اونایی که جایز میدونن. بله خلاصان که در صورت که دروغ مرد به همسر را از مستثنیات کذب بدانیم، در راستای تحکیم خانواده و ایجاد اعتماد است. اگر دروغ یا وعده دروغ منجر به تزلزل خانواده شود و سبب بی‌اعتمادی شود، با اقوال چهارگانه جمع نمی شود. یعنی ما هیچ قولی نداریم که بگه که دروغ بگو، حالا هرچند تو خانوادت صداقت ایجاد نشه، بی‌اعتمادی از بین بره، نه ما چنین چیزی نداریم. حتی اون هم که قائل به جوازن در راستای استحکام خانواده چنین مطلبی را بیان کرده. خب این در ارتباط با بحث بعدی، بررسی دروغ زن به همسرش. این بحث رو هم مطرح بکنیم. برخی دروغ زن به همسر را به دروغ‌های مجاز افسوده‌ان. گفتن که بله، همچنان که مرد میتونه به همسرش دروغ بگه، زن هم میتونه به همسرش دروغ بگه. مثل مرحوم فیض کاشانی و غزالی، اینها که یا نراقیان که هستن، اینها گفتن. یه روایتی هم نقل کردن که روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یرخص فی شیء من الکذب الا فی ثلاث، پیغمبر در دروغ هیچ اجازه ای نداد مگر در سه جا. یکی الرجل یقول القول یرید به الاصلاح، مردی که دروغ بگه قصدش اصلاح باشه، و الرجل یقول القول فی الحرب، اونجایی که مرد دروغ در جنگ بگه، و الرجل یحدث امرأته و المرأه تحدث زوجها، اونجایی که مرد با زنش سخن میگوید یا زن با مردش سخن میگوید. اینجا رو هم اسکنون که و مرحوم نواقی هم این روایت رو در جامعه سعادات ذکر کرده، و در از اهل سنت هم در صحیح مسلم ما چنین اجازه ای را داریم که بله، اینها همین روایت را نقد کرده که دروغ در سه جا استثناء شده: در جنگ و اصلاح بین مردم، و گفته مرد با همسرش، و گفته زن با همسرش. اینا هم جا اومدن استثناء کردن دروغ اینا. قال القرطبی، قرطبی از دانشمندان اهل سنت، میگه و من الکذب الذی یجوز بین الزوجین الاخبار بالمحبت والاقتباط و این کان کذبن لما فیه من الاصلاح و دوام الالفه. در بهایی را نقل کرده که قرطبی گفته که جایزه بین زوجین به هم دیگه دروغ بگوین و اخبار به محبت هم دیگه بدن، من تو را دوست دارم، دالا اینا تعارف کنم دیگه، اشکال همه حرفی که آقای دکتر اسلام میزدن. ولی اختباط، اختباط یعنی این که خیلی خواهی هم دیگه را بکنن، ولی این که به دروغ باشه. و این کان کذبن، اگرچه کذب باشه، چرا؟ لما فیه من الاصلاح و دوام الالفه، چون که در این اصلاح وجود داره، اصلاح خانواده، اصلاح ذات البین، اصلاح بین زوجین را دنبال میکنه و دوام الالفه، الفت رو میزنه شوهر را ایجاد کنه. حالا به نظر اینها اینه، یعنی دلیل دروغی که اینها مطرح میکنن اینه، این نکته شد که باعث استحکام خانواده میشه، باعث اصلاح و دوام الفت میشه. یعنی حتی در اون جایی که زن به مردش اجازه بدن دروغ بگن، میگن در جایی که موجب دوام الفت و اصلاح بشه، که این موردش را ذکر کردیم. البته نکته بعدی اینه که در رسی دروغ زن به همسرش در این مسئله در میان فقهای شیعه مطرح نیست، یعنی فقهای شیعه جایز نمیدونن. حتی همه آیت الله مستهدی که در درس اخلاقشون مجوزات دروغ را میگن، در یه جلسه دیگریش اونجا بررسی میکنن که این مطلب را و توضیح میدن این نکته را، و اون حتی دروغ به فرزند را هم که اشکال میدونه و میگه که نباید دروغ خود. این مسئله در میان فقهای شیعه مطرح نیست، تنها در میان دانشمندان اخلاق مانند فیض و نراقی مطرحه که از اهل سنت گرفتن. میدونی ما دانشمندان مثل فیض و نراقی، فیض کتاب مرحوم غزالی را اومده تهذیبش کرده که اسمش از المحجة البيضاء فی تنقیح الاحیاء، احیاء العلوم غزالی که غزال از اهل سنت بوده از اول و همین در زمانی که کتاب نوشته. حسن مرحوم فیض میگه که در آخر عمرش مرحوم غزالی شیعه شده است، استفسره، یعنی در اون هم کتاب محجة البيضاء ذکر میکنه. در هر صورت اون زمانی که مرحوم غزالی احیاء العلوم نوشته اون کتاب با اهمیت اخلاقی رو، مرحوم فیض از اون تبعیت کرده و بعد هم نراقی یعنی از اون شیوه تبعیت کردن، اونها قائلن به اینکه زن میتونه به مرد همسرش دروغ بگه. بله، دلیل کمتر مطرح بودن این مسئله اینه که زن مانند مرد نیازی به دروغ در خانواده نداره، زیرا تأمین معاش به عهده مرده. اینکه مرد رو گفتن دروغ بگن، خب علتش این بود که مرد خب بالاخره باید پول بیاره، خرید بکنه، چیکار بکنه، این کارو بکنه، اون کارو نکنه، خواسته‌های زنش رو باید تامین بکنه. ولی زن که اینا به عهده‌اش نیست، پس برای دروغ گفتن بهانه ای نداره که بخواد دروغ بگه. معمولا مردها حالا دچار ضرورت میشن برای دروغ گفتن یا دچار مشکل میشن که بخوان دروغ بگن. البته اون رابطه معاشقه دو طرف را گفتیم اون استثناء بود، اون اظهار محبت. خب اون اظهار محبت همچنان که مرد به زنش که من تو را بیشتر از همه زنها دوست دارم، حالا زن هم میتونه مبالغتا بیاد به مردش که من هم از همه مردها تو را بیشتر دوست دارم. خب معمولا زنها در این طرف صادقتر از مردها هستن در محبتاشون. بله. قول سوم در جواز دروغ مبالغه آمیز مرد به همسرش. این قول سوم همون قول دکتر اسلامیه که در اونجا گفتیم که در دروغ مبالغه آمیز به همسرش اینم جاریه، زیرا اینا گفتیم که اصلا خروج موضوعی نداره و از اهل سنت قرطبی هم اون تصریح داشت. اینم قول سوم بود که بعد در تعارفات و در اون اظهار محبت ها و معاشقه ها دروغ گفتن زن به مرد اشکالی ندارن. اگر این مسئله را ما جایز بدونیم که برخی از دانشمندان اخلاق جایز دونستن و برخی از اهل سنت گفتن در فقهای شیعه این مسئله را نداریم، اگر این مسئله را جایز بدونیم، بازم در راستای تحکیم خانواده بوده، چون دیدیم که در عبارت قرطبی هم تصریح شده بود که این باعث دوام الفت میشه و اصلاح ذات البنج، یعنی در راستای تحکیم خانواده هست باز. و اگر دروغ به تزلزل خانواده منجر بشه حرام است، یعنی حتی اونها هم اجازه نمیدهند. خب ما این دو قصه را بیان کردیم در ارتباط با دروغ مرد به همسرش و دروغ زن به همسرش. این دو قصه را مطرح کردیم و خلاصه بیان کردیم که اگر قائل به جوازی هم وجود داشته باشه که برخی از دانشمندان اخلاق گفتن و برخی از اهل سنت در این دو قصه، یا اون دروغ مبالغه آمیز را اگر این جوازات را بپذیریم، اینها همه در راستای استحکام خانواده بوده و اگر بدون که این در راستای استحکام خانواده نیست، به صداقت خانواده هر روز مرد به دروغ بگه، هر روز به صدا کارای انجام بده که حرفایی بزنه که کم کم اعتماد را در خانواده را از بین ببره و صداقت را، خب این دیگه درست نیست. نکته‌ای که من اینجا عرض بکنم، در هر صورت ما از نظر فقهی بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، الان من این رو عرض بکنم، خلاف احتیاطی که مرد به زنش دروغ بگه یا زن به مردش دروغ بگه، این خلاف احتیاطه، چون که فقهایی که معاصر هستن من ندیدم کسی قائل باشه. حالا اگر شما کسی رو پیدا کردیم ما هم خبر بدیم، اگر مگر اینکه ضرورت باشد که حضرت امام گفته بود در بحث ضرورت هست، یا اون بحث معاشقه ها هستش که تعارفات هست که اونم گفتیم که اصلا خروج موضوعی داره ازش، حالا اونا در تعارفات معمولا زن، یا مثلا ضرورتی پیش بیاد، این دو مورد را ما اشکالی نیست به نظرم، از نظر فقها هم اشکالی نیست، اما در موارد دیگر را فقها هم درش احتیاط کردن و گفتیم که اصلا اجازه نمیدن و شما هم باید احتیاط بکنید. در اصل با توجه به این مسئله که الان ما عرض کردیم و این احتیاطی که فقها ذکر کردن، اصلا این بحث دیگه مطرح نمیشه و خوبه که این حالا این چیزایی که در فضای مجازی هم اومده و این شبهات هست در مقابلش اقوال دیگه هم مطرح بشه و این بررسی بشه که اینطور شبهات ایجاد نشه و خیلی ها مثلا بگن که چرا این حکمای چنینی وجود داره در دانشمندان اخلاق یا فقهای ما و خانواده ها را به هم میریزه و باعث اختلاف شه. در صورت که عرض کردم اگه قیود شده دقت کنیم چنین چیز اتفاق نمیفته، یک کج فهمیه که نسبت به این مسائل وجود داره. خب بریم سراغ دروغ والدین به کودکان. خب سه قسم را بررسی کردیم که اون دروغ دو قسم قبلی را بررسی کردیم، دروغ مرد به زنش و دروغ زن به همسرش را مطرح کردیم. اما دروغ والدین به کودکان، در اینجا باز برخی از دانشمندان اخلاق اومدن گفتن که دروغ والدین به کودک هم اشکال نداره، دلیلش هم وجود مصلحته. و اینا اومدن گفتن همچنان که مرد میتونه به زنش به خاطر مصلحت دروغ بگه، زن هم میتونه به همسرش دروغ بگه به خاطر مصلحت، و گفتن که اجازه هم اشکال نداره و یلحق و به نساء الصبیان، گفتن که ملحق میشود به زنان صبیان. صبیان یعنی بچه ها، یعنی همچنان که میشه به زن هم دروغ گفت به بچه ها میشه دروغ گفت. چرا؟ فإن الصبی اذا لم یرغب فی ما یؤمر به من الکتابت و غیرها الا به وعد او وعید او تخفیف کان ذلک جایزا. یه مثال میزنم، میگه که اگر فرزند رغبت نداره در کاری که باید انجام بده، مثلا من نوست که کتابت انجام بده، یعنی بنویسه، مشقاشو بنویسه، نمینویسه، خب شما باید مادر چیکار بکنی؟ یا پدر میتونه دروغ بگه. چجوری بگه؟ حالا یه وعده بشه اگه مشغله نوشتی مثلا این چیزا برات میخرم، او وعیدن یا بترسونش اگه مشغله ننوشتی مثلا نمیدونم از نمیذارم ناهار بخوری مثلا، یا بترسونش میزنمت مثلا. حالا کان ذالک جایزا، گفتن که این جایز است. و این لم یکن فی نیته الوفا به، اگر چه در نیتش اینه که واقعا قصد انجام کارا نداره، دروغ داره میگه، خودش هم میدونه داره دروغ میگه، اما اجازه دادن که کار انجام بشه. این فقط ما همین غزالی رو داریم و در جامعه سعادات اومده این حرف رو زده، ولی کس دیگری رو پیدا نکردیم که در جواز دروغ به کودکان اجازه داده باشن. فقط نه روایت داریم نه هر که روایت برعکسه که الان توضیحش خواهم داد، هیچیه که از این مطالب را نداریم. و این کسانی که این حرف را زدن خیلی نادر هستن، فقط دانشمندان اخلاق هستن که این حرف را زدن و هیچیه که از فقها چنین حرفی را نزدن. در مقابل این قول بسیاری از دانشمندان دیگر اخلاق قرار دارن و همچنین فقها، اینها و روایات هم تأکید داره بر این مطلب که اصلا دروغ گفتن به همسر به فرزند درست نیست. و حتی آقای آیت الله مجتهدی هم که در اون بحثاشون دارن مثلا در جای دیگه نقض کردن این مطلب رو که دروغ گفتن به فرزند اصلا درست نیست. و این بحث رو ببینین مرحوم استاد دکتر سید حسن اسلامی هم اینا در کتاب دروغ مسخره آمیز آوردن و دیگران هم مطرح کردن، بلکه اونا تأکید میکنن که فرزند با همسر متفاوته و حتما اینجا راستگویی لازمه و باید به شیوه تربیتی اینجا دقت کرد و با اون موارد دیگه متفاوته. مرحوم در کتاب فرنگ صفات آقای ایروانی میگن که همواره والدین از دروغگویی پرهیز کنند و به آنان برای مسائل غیر ضروری و جزئی وعده دروغ ندهند، راه دروغگویی را به آنان نیاموزند، از هر حرکت و سخنی که آنان را در مسیر دروغگویی قرار دهد به شدت دوری کنند تا کودکان طبعا راستگو پرورش یابند. بله، ما در روایات هم داریم که حتی القاعات و تلقینات دروغ به کودکان هم کذب را به کودکان میآموزد، یعنی گاهی وقتا مثلا یه تلقین دروغی میکنه بعد اون باعث میشه که اون فرزند دروغگو بشه. یعنی تا اینجا اینقدر مسئله مهمه. در روایت داریم که پیامبر فرمود که لا تلقنو الکذب فتکذبو، به اصطلاح القای دروغ نکنیم به فرزندان که دروغگو میشن. فَإِنَّ بَنِي يَعْقُوبَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْإِنْسَانَ حَتَّى لَقَنَهُمْ أَبُوهُمْ، فرزندان میگه یعقوب نمیدونستن که گرگ انسان را میخوره. از کجا فهمیدن؟ به حضرت یعقوب به فرزندانش گفت که اگر یوسف را ببرین اخاف ان یأكله الذئب، من میترسم که او را گرگ بخوره. خب فرزندان اینا همین از این تلقین را یاد گرفتن، رفتن باعث شد که به اصطلاح دروغی را از همین حرف بسازن. یعنی خیلی از دروغهای فرزندان از همین القاعات ما درست میشه. حالا القاعات هم ممکنه راست باشه و این القاعات راست فرزندان را به دروغ میکشونه، دیگه چه برسته که از القاعات دروغ، که انسان را به دروغگویی میکشه، که خب این روایت همین مطلب را تأکید میکنه. بله، یا مثلا این روایت دیگر را ببینین که میفرماید که لا یصلح من الکذب جد ولا هزل ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفیله، که این روایت را امام علی علیه السلام میفرمایند که شایسته نیست دروغ، چه از روی جد چه از روی شوخی، و همچنین شایسته نیست که وعده دهد یکی از شما فرزندش را سپس وفا نکنه، یعنی به فرزندش بگه من فلان چیز را برات میخرم بعد وفا نکنه. این روایت هم به اصطلاح تاکید داره که در بخش فرزندان اصلا دروغ گفتن جایز نیست. بله، در روایت دیگه هم داریم که در روایت از اهل سنت داریم که لا یصلح الکذب فی جد ولا هزل ولا ان یعد احدکم ولده شیئا ثم لا ینجز له، که این همون روایت تقریبا با یک کمی تفاوت در آخر روایت امیرالمومنین علیه السلام که حالا به اصطلاح اهل سنت این روایت را هم نقل کرده. خب خلاصه مطلب این شد که در این بخش آخر دروغ والدین به کودکان اصلا درست نیست، فقط مرحوم غزالی و جامعه سعادت اومده گفته، اونا هم یه مصلحتی رو در نظر گرفته بودن و به خاطر اون مصلحت گفته بودن، که خب البته بسیار دیگر دانشمندان اخلاق مخالفت کردن، تمام فقها با این حرف مخالفت کردن. و میمونه آخرین بحث که بعد من دیگه صحبتمو تمام بکنم، اینه که آیا دروغ کودکان به والدین چی؟ این که دیگه اصلا حرفی نداره دیگه، و هیچ کسی رو ما قائل به جوازش رو نداریم که حالا یه فرزندی بیاد به پدر و مادرش دروغ بگه، این رو دیگه ما جز نداریم، مگر اینجا هم ضرورت پیش بیاد که خب اون ضرورت اختصاص به خانواده نداره، در همه جا مطرح هستش. اما در این طرف نه دانشمند اخلاقی نه فقیهی هیچ کسی نیومده به اصطلاح مطالب را عرض بکنه. خب خلاصه مطالب را شنیدین، مطالبی که عرض شد من سعی کردم حالا خلاصه اینها عرض بکنم و به تمام اقوال اشاره بکنم. خلاصه مطلب این شد که فقها یا برخی از دانشمندان اخلاق اومدن صحبت کردن که دروغ مرد به همسرش یا برخی اندکی دروغ زن به همسرش را مطرح کردن، اینها همه در راستای استحکام خانواده هستش، و اگر اینها هم اگر کسی حالا بخواد این کار را عملی بکنه باید در راستای استحکام خانواده باشه. با توجه به نکته بعدی که گفتیم از فقهای معاصر ما کسی رو سراغ نداریم حتی اینها رو هم اجازه بدن، پس اصلا اینها مطرح شدنش درست نیست و باید اون حرف دانشمندان اخلاق هم با توجه به کلام فقها مطرح بشه و ما مکلفیم که به اصطلاح مردم رو به سوی فقها سوق بدیم، بگیم که حالا دانشمندان اخلاق هم اگر این حرف رو زدن، بالاخره شما موظفی که در این مسئله از فقیه خودتون میکنه، و اگر فقها حالا کسی رو هم پیدا کنیم که این مطلب رو گفته باشن، بله اگر کسی رو هم ببینیم که این مطلب رو گفته باشن، این در راستای بله استحکام خانواده هست. جناب آقای شفیع، من صحبتام تمام شد، در خدمت شما هستم. ذرای ادامه مطلب، این بحث که برخی از دوستان فرمودن که ما از همون اول بحث صداقت را مطرح کنیم، بحث درستی است که خب بله باید صداقت را مطرح از صداقت باید باشه، اما اینو چرا هم باید توجه بکنیم که خب اگر هم دانشمندان ما یا برخی از روایات اومدن یا برخی از فقها اجازه دادن، اون هم در راستای همون تحکیم خانواده و ایجاد صداقت بوده، یعنی اونها هم بحثشون اینه که دروغی که حرامه و مانع براش هست دروغیه که ضرر داشته باشه. یه بحث اخلاقیه که در فلسفه اخلاق هم مطرح میشه که آیا دروغی که حرامه یا دروغی که بده و قبیحه، آیا دروغ مطلقه یا دروغش قید داره به عدم ضرر، یا مقیده به عدم ضرر و عدم نفع هم هست. اون قید رو باید مطرح بکنم. اگر میگیم که دروغی که ضرر نداره بلکه نفع هم داره و به استحکام خانواده منجر میشه، اونها بنابراین این نظر اومدن قائل شدن که خب بله در اینجا به صداقت خانواده کمک میکنه. پس در ما اگر بگیم که صداقت رو محور قرار بدیم در خانواده، گوشه صداقت هست و اشکالی هم نداره. واقعا هم این یه مقدار ما خودمون تو زندگیمون تجربه میکنیم، خیلی خشک برخورد کردن، قانونی برخورد کردن، خیلی جواب هم جواب نمیده. وقتی وقت انسان باید این اطلاف داشته باشه، حالا یه حرفی را اگر بخواد همیشه صادق باشه. خیلی ما در بحثی از بحث داریم که میگن که زیاد صداقت داشتن هم از حماقته. یعنی انسان خیلی هم صادق باشه، خودشو تو درد سر میزه، دیگران تو درد سر میزه. باید وقت دادم باید حالا سعی کنه دروغ نگه یا اگر هم حالا موارد شد. البته یه نفسه هم عرض کنیم، اینا جاش هست که اینجا مطرح کنیم که اصلا فقه ها هم که یا اونایی که قائلن به جواز دروغ در بعضی از جاها میگن که شخص باید توریه بکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر حالا بناست جایزم هست دروغ بگه، حتی در اونجایی که یه قاتل اومده، قاتل ظالمی میخواد یه کسی رو بکشه، از شما میپرسه که فلانی کجاست، اگر شما میخوای جا هم دروغ بگوییم توریه بکن، یعنی بگو اینجا نیست. منظورت که از اینجا نیست یعنی مثلا در خانه خدا نیست، مثلا تو فقه ها مثال میزنن یه جایی را که واقعیت داشته باشه، برای اینکه انسان عادتی به دروغ نکنه، یعنی مثلا اونجا شده قطع میکنن و بحث توریه رو مطرح میکنم که حالا شما میتونید در مکاسب شیخ مطالب رو هم دنبال کنید. نکته دیگه ای که فرموده بودن این حدود را چگونه رعایت بکنیم و چگونه بشناسیم. ببینید اینها ما در زندگی روزمره ما باهاش مواجه میشیم دیگه. اگر حالا ما قائل بشیم به جواز دروغ و این رو بخوایم حالا اجازه بدیم، اگر حالا یه همسری که هر روز میخواد دروغ بگه و خودش میدونه که این هر روز دروغ گفتن کم کم موجب بی‌اعتمادی میشه، چون همسرش یه بار دو بار مثلا ممکنه حالا به پذیره و بگه نشد اتفاقی من، اما در هر روز اینا این اتفاق رو نمی‌پذیره. پس باید لوس نشه مسئله. حالا مثلا در سال یه بار دو بار حالا مثلا به همسرش قولی بده بگه که مثلا فلان چیز را میخرم، انشاءالله اینم یه خونه یه بهتر زندگی میکنیم، برای دل خوشی اون یه حرف اینطوری میزنه، اما خودش هم میدونه که نمیتونه، چنین اتفاقی نمیفته و توانش نیست و امکانش هم نیست. اتفاق به خود مثلا شخص مستعجله، میدونه که اصلا تا آخر عمرش هم نمیتونه مگر اینکه یه معجزه‌ای بشه. حالا بیاد به همسرش بگه ان شاء الله امسال خونه دار میشیم، برای دل گرم میشیم، حرفو میزنه. اما هر روز تو هر مسئله‌ای بیاد به همسرش قول بده و آخر شب خلافش در بیاد، این به نظرم درست نیست. یعنی ما مسئله باید یه خود موضوع رو به خود شخص واگذار کنیم و بگیم که در جایی که دیگه به اصطلاح صداقت رو زیر سوال میبره و انسان احساس بکنه که در اعتمادها رو از بین میبره، دیگه دروغ جایه. ببینین مرز اخلاق و فقه اینا اگه بخوام بیان بکنیم، اخلاق در برخ از جاها اشتراک داره با فقه. در اون جایی که اشتراک داره در اون واجباتی که در فقه وجود داره، ما اینجا باید تابع فقها باشیم. اگر اون دانشمند اخلاقی ما فقیه باشه، فتوایی هم که اونجا معمولا ذکر میکنه به عنوان فقه ذکر میکنه، به عنوان فقیه بودنش ذکر میکنه. و اگر هم یه دانشمند فقیه نباشه، دانشمند اخلاقی فقیه نباشه و مطلبی را ذکر بکنه، در اینجا چون تخصص در فقه نداره، ما وظیفه نداریم از اون رو دنبال بکنیم، چون اون نظر اخلاقی خودش رو داده. اما در برخی جا هست که جای اخلاق هست، فقه اصلا دخالت نمی کنه. خیلی از آداب و رسوم و مستحبات و اینطور چیزا هست. بله اینجا باید دیگه ما چون دانشمند فقه معمولا نظر نداره، دانشمند فقه اینجا یه نظر جواز کلی داره در باب واحد، اما ما اینجا سراغ دانشمند به اصطلاح اخلاقی میریم. پس اینا میخوام بگم که در بین رابطه بین فقه و اخلاق عموم و خصوص منوجهه. در بعضی اشتراکاتی دارن، در اونجایی که اشتراک دارن ما باید نظر فقیه را دنبال بکنیم. حلال و حرام برای ما اهمیتش بیشتره و اون دانشمند اخلاقی نظرش برای ما مهم نیست. مگر اینکه اون دانشمند اخلاق خودش فقیه باشه، فقه بر اینجا اخلاق مقدم میشه. اما اونجایی که با هم اختلاف داشته باشن، در اونجایی که با هم اختلاف داشته باشن، یعنی یه مسئله یه اخلاقی باشه فقه نیست. خب مثلا ما کارو به اینا حرفا اخلاقی رو دنبال میکنیم، مثل آداب و رسوم در برخی از جام داریم که ممکنه که اصلا یه مسئله فقهی باشه اخلاق نیست. مثلا یه بحث فرض کنیم خیلی از مباحث مثلا مثل تجارت اینها مباحث فقهی اخلاقی نیست، اصلا اونجا دیگه دانشمند اخلاقی نمیتونه دخالت بکنه و مثلا نظر بده، مگر اینکه یه دیدگاه اخلاقی داشته باشه که خب اون از مباحث فقه خارج میشه. پس به نظر من رابطه‌اش اون مخصومه و ما در اونجایی که اینها تلاقی دارن با هم دیگه نظر فقیه را باید مقدم کنیم. در همین بحثمون هم چون آقای معاصر اجازه نمیدن، به نظر من این بحث اخلاقی دیگه جایی نداره دیگه، چون فقهای اعظم الان اجازه نمیدن. ما اون توضیحاتی که دادیم به این خاطر اصلا بحث از نظر اخلاقی هم طرح کردنش دیگه درست نیست. حالا برخی میان به عنوان اخلاق مطرح میکنن، شبهه ایجاد میکنن، واقعا خب چه کاری به نظرم شایسته نبوده که اومده این اتفاق افتاده. یعنی نتیجه حرف من این میشه که بله، ما باید برگردیم به همون بحث صداقت و اینکه در راستای خانواده باید همیشه صداقت وجود داشته باشه، مگر همون دوتا استثنایی که عرض کردم، دروغ مبالغه آمیز که تو محبت ها وجود داره و این هم اصلا دروغ نیست ذاتن، یا بحث ضرورت دروغ که جان کسی در خطر باشه. در این بحث که آیا ما در خوبی و بدی، الان بحث اقتصاد به دروغ نداره و تا کجا باید اینها رو رعایت بکنیم، یه شخص مثل کانت در قواعد اخلاقی هیچ استثنایی را نمیپذیره، چه در دروغ چه غیرش، میگه هیچ استثنایی وجود نداره. حتی اگر مثلا تو بحث دروغ مثال بزنه خودش که اگر منجر به قتل کسی هم بشه اشکالی نداره. خب خیلی ها به صراحت این حرف رو نمیپذیرن، میگن که گفتن حالا دیگه دروغ نگو، اما اینکه جان کسی رو معذره، اون قتل مهمتره و ما باید جان کسی رو حفظ کنیم و اهمیتش بیشتره. خب بس میان اعتراض میکنن، اشکال میکنن به کانت و نظر او رو خدشه میکنن و اشکال میگیرن. خب این بس بعد بحث فلسفه اخلاقیه که ما خوبی ها و بدی ها آیا قید دارن یا ندارن. اگر اینها قید دارن، این قیودش کجاست و تا کجاست، این بحث رو اونجا دنبال کنیم. بسیاری از دانشمندان ما تو بحث فلسفه اخلاق گفتن همه صفات اخلاقی که مثلا حرام هست اینها قید داره، اونطور مثلا وقتی ما مون رو بده قیدش رو بیان نمی کنیم، اما اون چیزی که عقل ما حکم میکنه و میپذیره اون دروغیست که مثلا ضررش مثلا زیاد نباشه یا متنابه نباشه یا بیشتر از راستش نباشه، اینها میان قید ذکر میکنن. در حقیقت اون عقل ما که اون عقل عملیست که میاد خوب و بدها رو تشخیص میده، در اونجا اون قیود رو رعایت میکنه. حالا اگر ما اون قیود رو بیام خوب بیان بکنیم، در حقیقت دروغ واقعی اونجا کشف میشه که دروغ واقعی چیست. اون دروغ سخنیست که مضر باشد، پس عوارض ذاتی دیگه در اونجا نداره. شما اون در حقیقت به دروغ نیست، اگر هم اسمش رو میذاریم دروغ، دروغ نیست. پس اگر یه فقیهی میاد میگه جا دروغ جایزه، در حقیقت اینو چرا دقت کنید، مصدقات دروغ دروغ نیست، عوارض داشته باشه. اینا میخوام بگم چرا پس میگن مصدقات دروغ، چون اسمش دروغه. اما اگر اون قیود که در فلسفه اخلاق گفته میشه و ما بیام اینجا بیان کنیم، پس در حقیقت دروغ از این قبیل نیست، از دروغ هم خارج میشه. یعنی به عبارت دیگر اگر ما مثلا اومدیم گفتیم که کشتن یک نفر جایز نیست به خاطر چی، اگر شما راستش رو بگی کشته میشه، خب این گفتن استثناءات دروغه. یعنی چه؟ یعنی که اصلا اگر کسی بیاد به قاتلی بگه که تو این کارا انجام نده، یا مثلا دروغ بگه که اون منصرف بشه یه چوری دیگه جای مقتول رو بهش نگه، اینجا در واقع دروغ نگفته. چرا؟ چون در اون بحث فلسفه اخلاقی دروغ مقید بوده به اون جایی که ضرر جانی در میان نباشد. نمیدونم تونستم قیدم. پس اون عوارض ذاتی که شما مطرح می‌کنید وجود نداره در حقیقت. و اینها رو مردم هم میپذیرن، میگن باری کلا عرف هم میپذیره، شخص رو دروغ و تلقی نمی کنه. و این بحث برمیگره یه بحث فلسفه اخلاقیه که باید اون در اونجا باید مطرح بشه که آیا مجوزات تا کجاست، آیا ما میتونیم اینها رو کم بکنیم زیاد بکنیم، اون بحث اونجا باید مطرح بشه. عوارض ساعتیه بعدی تا کجاست؟ خب مردم خیلی چیزا رو میگن بده، خیلی چیزای بد رو هم میگن خوبه، اما خب اون عوارض ذاتیش داره. خیلی از مردم خیلی از دروغ ها رو میگن، میگن که اینا دروغ های خوبی هم هست و میگن که عوارض ذاتی هم نداره، اما در حقیقت اون عوارض ذاتی داره، چون اونها رو شر دروغ میدونه. به عبارت دیگه ما تابع مصالح و مفاسدی هستیم که شر بیان میکنه. اون مصالح و مفاسد عوارض ذاتی هستن که اونها با اون قیود باید بیان بشه. خب اون یه بحث دیگری است که باید ما قید بحث دروغ را مطرح بکنیم. اون در میگره به بحث پیچیده دروغ که این دروغ را چگونه تعریف بکنیم. حالا اون کتاب سفارش بکنم، کتاب دروغ مصلحت آمیزه دکتر اسلامی را حتما بخونین تا با یه مقدار با تعریف دروغ آشنا بشین و این قید و قیودش را ببینیم و بیشتر با بحث آشنا میشه و خب عوارض ذاتیش هم مشخص میشه.
تشکر میکنم از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هادی و همه بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردن.
حرامه و مانع براش هست دروغیه که ضرر داشته باشه. یه بحث اخلاقیه که در فلسفه اخلاق هم مطرح میشه که آیا دروغه که حرامه یا دروغی که بده و قبیحه، آیا دروغ مطلقه یا دروغش قید داره به عدم ضرر یا مقیده به عدم ضرر و عدم نفع هم هست. اون قید رو باید مطرح بکنه. اگر میگیم که دروغی که ضرر نداره بلکه نفع هم داره و به استحکام خانواده منجر میشه، اونها بنابراین این نظر اومدن قائل شدن که خب بله در اینجا به صداقت خانواده کمک میکنه. پس در ما اگر بگیم که صداقت رو محور قرار بدیم در خانواده، بگیم صداقت هست و اشکالی هم نداره. واقعا هم این یه مقدار ما خودمون تو زندگیمون تجربه میکنیم، خیلی خشک برخورد کردن، قانونی برخورد کردن، خیلی جا هم جواب نمیده. گاهی وقتا انسان باید این اعتراف داشته باشه، حالا یه حرفی را اگر بخواد همیشه صادق باشه. خیلی ما در بحثی از بحث داریم که میگن که زیاد صداقت داشتن هم از حماقته. یعنی انسان خیلی هم صادق باشه، خودشو تو درد سر میزه، دیگران تو درد سر میزه. گاهی وقتا هم باید حالا سعی کنه دروغ نگه یا اگر هم حالا موارد شد. البته یه نکته هم عرض کنیم، اینا جاش هست که اینجا مطرح کنیم که اصلا فقها هم که یا اونایی که قائلن به جواز دروغ در بعضی از جاها میگن که شخص باید توریه بکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر حالا بناس جایزم هست دروغ بگه، حتی در اونجایی که یه قاتل اومده، قاتل ظالمی میخواد یه کسی رو بکشه، از شما میپرسه که فلانی کجاست، اگر شما میخواید هم دروغ بگویید توریه بکن، یعنی بگو اینجا نیست، منظورم که از اینجا نیست یعنی مثلا در خانه خدا نیست. مثلا تو فقه ها مثال میزنم یه جایی را که واقعیت داشته باشه، برای اینکه انسان عادتی به دروغ نکنه، یعنی تا اونجا شد یه قطع میکنن و بحث توریه رو مطرح میکنم که حالا شما میتونید در مکاسب شیخ مطالب را هم دنبال بکنید. نکته دیگه ای که فرموده بودن این حدود را چگونه رعایت بکنیم و چگونه بشناسیم. ببینید اینها ما در زندگی روزمره ما باهاش مواجه میشیم دیگه. اگر حالا ما قائل بشیم به جواز دروغ و این را بخوایم حالا اجازه بدیم، اگر حالا یه همسری که هر روز میخواد دروغ بگه و خودش میدونه که این هر روز دروغ گفتن کم کم موجب بی‌اعتمادی میشه، چون همسرش یه بار دو بار مثلا ممکنه حالا بپذیره و بگه نشد اتفاقی من، اما در هر روز اینا این اتفاق رو نمیپذیره، پس باید لوس نشه مسئله. حالا مثلا در سال یه بار دو بار حالا مثلا به همسرش قولی بده بگه که مثلا فلان چیز را میخرم، انشاءالله این یه خونه یه بهتر زندگی میکنیم، برای دل خوشی اون یه حرف اینطوری میزنه، اما خودش هم میدونه که نمیتونه، چنین اتفاق نمیفته و توانش نیست و امکانش هم نیست. اتفاق به خود مثلا شخص مستعجله، میدونه که اصلا تا آخر عمرش هم نمیتونه مگر اینکه یه معجزه ای بشه. حالا بیاد به همسرش بگه ان شاء الله امسال خونه دار میشیم، برای دل گرم میشیم، حرفو میزنه، اما هر روز تو هر مسئله ای بیاد به همسرش قول بده و آخر شب خلافش در بیاد، این به نظرم درست نیست. یعنی ما مسئله باید یه خود موضوع رو به خود شخص واگذار کنیم و بگیم که در جایی که دیگه به اصطلاح صداقت رو زیر سوال میبره و انسان احساس میکنه که در اعتمادها رو از بین میبره، دیگه دروغ جایه. ببینین مرز اخلاق و فقه اینا اگه بخوام بیان بکنیم، اخلاق در برخی از جاها اشتراک داره با فقه. در اون جایی که اشتراک داره، در اون واجباتی که در فقه وجود داره، ما اینجا باید تابع فقها باشیم. اگر اون دانشمند اخلاقی ما فقیه باشه، فتوایی هم که اونجا معمولا ذکر میکنه به عنوان فقه ذکر میکنه، به عنوان فقیه بودنش ذکر میکنه. و اگر هم یه دانشمند فقیه نباشه، دانشمند اخلاقی فقیه نباشه و مطلبی را ذکر بکنه، در اینجا چون تخصص در فقه نداره، ما وظیفه نداریم از اون رو دنبال بکنیم، چون اون نظر اخلاقی خودش رو ده. اما در برخی جا هست که جای اخلاق هست، فقه اصلا دخالت نمی کنه. خیلی از آداب و رسوم و مستحبات اینطور چیزا هست. بله، اینجا باید دیگه ما چون دانشمند فقه معمولا نظر نداره، دانشمند فقه اینجا یه نظر جواز کلی داره در باب مباحات، اما ما اینجا سراغ دانشمند به اصطلاح اخلاقی میریم. پس اینا میخوام بگم که در بین رابطه بین فقه و اخلاق عموم و خصوص من وجهه، در بعض یه اشتراکاتی دارن، در اونجایی که اشتراک دارن ما باید نظر فقیه را دنبال بکنیم. حلال و حرام برای ما اهمیتش بیشتره و اون دانشمند اخلاقی نظرش برای ما مهم نیست، مگر اینکه اون دانشمند اخلاق خودش فقیه باشه. فقه بر اینجا اخلاق مقدم میشه. اما اونجایی که با هم اختلاف داشته باشن، در اونجایی که با هم اختلاف داشته باشن، یعنی یه مسئله یه اخلاقی باشه فقهی نیست. خب مثلا ما کارو به اینا حرفیا اخلاقی رو دنبال میکنیم، مثل آداب و رسوم. در برخی از چیزا هم داریم که ممکنه که اصلا یه مسئله فقهی باشه اخلاق نیست. مثلا یه بحث فرض کنیم، خیلی از مباحث مثلا مثل تجارت، اینها مباحث فقهی اخلاقی نیست، اصلا اونجا دیگه دانشمند اخلاقی نمیتونه دخالت بکنه و مثلا نظر بده، مگر اینکه یه دیدگاه اخلاقی داشته باشه که خب اون از مباحث فقه خارج میشه. پس به نظر من رابطهش اون مخصوص منته و ما در اونجایی که اینها تلاقی دارن با هم دیگه، نظر فقیه را باید مقدم کنیم. در همین بحثمون هم چون آقای معاصر اجازه نمیدن، به نظر من این بحث اخلاقی دیگه جایی نداره دیگه، چون فقهای عظام الان اجازه نمیدن. ما اون توضیحاتی که دادیم به این خاطر اصلا بحث از نظر اخلاقی هم طرح کردنش دیگه درست نیست. حالا برخی میان به عنوان اخلاق مطرح میکنن، شبهه ایجاد میکنن، واقعا خب چه کاری به نظرم شایسته نبوده که اومده این اتفاق افتاده. یعنی نتیجه حرف من این میشه که بله، ما باید برگردیم به همون بحث صداقت و اینکه در راستای خانواده باید همیشه صداقت وجود داشته باشه، مگر همون دو تا استثنایی که عرض کردم، دروغ مبالغه آمیز که تو محبت ها وجود داره و این هم اصلا دروغ نیست ذاتن، یا بحث ضرورت دروغ که جان کسی در خطر باشه. در این بحث که آیا ما در خوبی و بدی، الان بحث اقتصاد به دروغ نداره، تا کجا باید اینها رو رعایت بکنیم؟ یه شخص مثل کانت در قواعد اخلاقی هیچ استثنایی را نمیپذیره، چه در دروغ چه غیرش، میگه هیچ استثنایی وجود نداره. حتی اگر مثلا تو بحث دروغ مثال بزنه خودش که اگر منجر به قتل کسی هم بشه اشکالی نداره. خب خیلی ها به صلاح این حرف رو نمیپذیرن، میگن که گفتن حالا دیگه دروغ نگو، اما اینکه جان کسی رو معذره، اون قتل مهمتره و ما باید جان کسی رو حفظ کنیم و اهمیتش بیشتره. خب بس میان اعتراض میکنن، اشکال میکنن به کانت و نظر او رو خدشه میکنن و اشکال میگیرن. خب این بس بعد یه بحث فلسفه اخلاقیه که ما خوبی ها و بدی ها آیا قید دارن یا ندارن. اگر اینها قید دارن، این قیودش کجاست و تا کجاست، این بحث رو اونجا دنبال کنیم. بسیاری از دانشمندان ما تو بحث فلسفه اخلاق گفتن همه صفات اخلاقی که مثلا حرام هست اینها قید داره، اونطور مثلا وقتی ما مونده بده قیدش رو بیان نمی کنه، اما اون چیزی که عقل ما حکم میکنه و میپذیره اون دروغیست که مثلا ضررش مثلا زیاد نباشه یا متنابه نباشه یا بیشتر از راستش نباشه، اینها میان قیدش ذکر میکنن. در حقیقت اون عقل ما که اون عقل عملیست که میاد خوب و بدها رو تشخیص میده، در اونجا اون قیود رو رعایت میکنه. حالا اگر ما اون قیود رو بیام خوب بیان بکنیم، در حقیقت دروغ واقعی اونجا کشف میشه که دروغ واقعی چیست. اون دروغ سخنیست که مضر باشد، پس عوارض ذاتی که در اونجا نداره. شما اون در حقیقت که دروغ نیست، اگر هم اسمش هم میذاریم دروغ، دروغ نیست. پس اگر یه فقیهی میاد میگه جا دروغ جایزه، در حقیقت اینو که رو دقت کنید، مصدقات دروغ دروغ نیست، عوارض داشته باشه. اینا میخوام بگم چرا پس میگن مصدقات دروغ، چون اسمش دروغه. اما اگر اون قیود که در فلسفه اخلاق گفته میشه و ما بیام اینجا بیان کنیم، پس در حقیقت دروغ از این قبیل نی، از دروغ هم خارج میشه. یعنی به عبارت دیگر اگر ما مثلا اومدیم گفتیم که کشتن یک نفر جایز نیست به خاطر چی؟ اگر شما راستش بگی کشته میشه. خب اینو گفتن استثناء دروغه. یعنی چه؟ یعنی که اصلا اگر کسی بیاد به قاتلی بگه که تو این کارا انجام نده، یا مثلا دروغ بگه که اون منصرف بشه یه چوری دیگه جای مقتول رو بهش نگه، اینجا در واقع دروغ نگفته. چرا؟ چون در اون بحث فلسفه اخلاقی دروغ مقید بوده به اون جایی که ضرر جانی در میان نباشد. نمیدونم تونستم قید کنم. پس اون عوارض ذاتی که شما مطرح می‌کنه وجود نداره در حقیقت، و اینها رو مردم هم میپذیرن. میگن باریکالله عرف هم میپذیره، شخص رو دروغ و تلقی نمی‌کنه. و این بحث برمیگره یه بحث فلسفه اخلاقیه که باید اون در اونجا باید مطرح بشه که آیا مجوزات تا کجاست، آیا ما میتونیم اینها رو کم بکنیم زیاد بکنیم. اون بحث اونجا باز مطرح میشه. عوارض ذاتی بعدی تا کجاست؟ خب مردم خیلی چیزا رو میگن بده، خیلی چیزای بد رو هم میگن خوبه، اما خب اون عوارض ذاتیشو داره. خیلی از مردم خیلی از دروغ ها رو میگن، میگن که اینا دروغ های خوبی هم هست و میگن که عوارض ذاتی هم نداره، اما در حقیقت اونها عوارض ذاتی داره، چون اونها رو شر دروغ میدونه. به عبارت دیگه ما تابع مصالح و مفاسدی هستیم که شرع بیان میکنه. اون مصالح و مفاسد عوارض ذاتی هستن که اونها با اون قیود باید بیان بشه. خب اون یه بحث دیگریست که باید ما قید بحث دروغ را مطرح بکنیم. اون در میگره به بحث پیچیده دروغ که این دروغ را چگونه تعریف بکنیم. حالا اون کتاب سفارش میکنم، کتاب دروغ مصلحت آمیزه دکتر اسلامی را حتما بخونین تا با یه مقدار با تعاریف دروغ آشنا بشین و این قید و قیودش را ببینیم و بیشتر با بحث آشنا میشه و خب عوارض ذاتیش هم مشخص میشه.
تشکر میکنم از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هادی و همه بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردن.
ما مثلا اومدیم گفتیم که کشتن یک نفر جایز نیست به خاطر چی؟ اگر شما راستش بگی کشته میشه. خب اینو گفتن استثناء دروغه. یعنی چه؟ یعنی که اصلا اگر کسی بیاد به قاتلی بگه که تو این کارا انجام نده، یا مثلا دروغ بگه که اون منصرف بشه یه چوری دیگه جای مقتول رو بهش نگه، اینجا در واقع دروغ نگفته. چرا؟ چون در اون بحث فلسفه اخلاقی دروغ مقید بوده به اون جایی که ضرر جانی در میان نباشد. نمیدونم تونستم قید کنم. پس اون عوارض ذاتی که شما مطرح می‌کنه وجود نداره در حقیقت، و اینها رو مردم هم میپذیرن. میگن باریکالله عرف هم میپذیره، شخص رو دروغ و تلقی نمی‌کنه. و این بحث برمیگره یه بحث فلسفه اخلاقیه که باید اون در اونجا باید مطرح بشه که آیا مجوزات تا کجاست، آیا ما میتونیم اینها رو کم بکنیم زیاد بکنیم. اون بحث اونجا باز مطرح میشه. عوارض ذاتی بعدی تا کجاست؟ خب مردم خیلی چیزا رو میگن بده، خیلی چیزای بد رو هم میگن خوبه، اما خب اون عوارض ذاتیشو داره. خیلی از مردم خیلی از دروغ ها رو میگن که اینا دروغ های خوبی هم هست و میگن که عوارض ذاتی هم نداره، اما در حقیقت اونها عوارض ذاتی داره، چون اونها رو شر دروغ میدونه. به عبارت دیگه ما تابع مصالح و مفاسدی هستیم که شرع بیان میکنه. اون مصالح و مفاسد عوارض ذاتی هستن که اونها با اون قیود باید بیان بشه. خب اون یه بحث دیگریست که باید موقعی به بحث دروغ را مطرح بکنیم. اون در میگره به بحث پیچیده دروغ که این دروغ را چگونه تعریف بکنیم. حالا اون کتاب سفارش بکنم کتاب دروغ مصلحت آمیزه دکتر اسلامی را حتما بخونین تا با یه مقدار با تعریف دروغ آشنا بشین و این قید و قیدش را ببینین و بیشتر با بحث آشنا میشه و خب عوارض ذاتیش هم مشخص میشه.
تشکر میکنم از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هادی و همه بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردن.
دکتر اسلامی را حتما بخونین تا با یه مقدار با تعریف دروغ آشنا بشین و این قید و قیدش را ببینین و بیشتر با بحث آشنا میشه و خب عوارض ذاتیش هم مشخص میشه.
تشکر میکنم از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هادی و همه بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردن و همه بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردن.